بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به سوال هفته گذشته که من گفتم همون هفته توضیح بخواید، بازم این ورقه سوال به دستمون رسید که اگر انسان گناهی را در جوانی انجام داده و حالا به زشتی اون پی برده، چگونه میتواند بفهمد آیا این گناه او بخشیده شده یا خیر؟ فرمودید بعضی گناهان را میتوان جبران نمود. مثلا اگر حق الناس برگردن ما باشد، با رفع اون شاید گناه ما بخشیده شود. اما بعضی گناهان را انسان نمیداند باید در مقابل اون چگونه رفتار کند تا گناهش بخشیده شود، و باید به فردی که عالم باشد مراجعه نمود. حال خواهشمند از فردی را معرفی بفرمایید که بتوان با او خصوصی و حضوری صحبت نمود. در ضمن این فرد واجد شرایط و عالم باشد، و در صورتی که جناب عالی بتوانید پاسخگو باشید بفرمایید چگونه و چه موقع میتوان با شما صحبت نمود. بالاخره تقاضای وقت ملاقات کردن در مجموع. ولی این مطلب رو من به طور کلی یه چیزی رو بگم که تصادفاً یه کتابی در دست تألیف به نام سیر الالله که من همین دیروز و دیشب نوشتم، و این سوال خیلی با اون مطلب اون کتاب تطبیق میکنه. مطلبشو تازه همین پریروز نوشتم، یعنی نوشته شده بود ولی تصحیحش کردم چون دارن حروف چینی میکنن. اون مطلب اینه، یه آقای دکتری نامه‌ای برای ما نوشته بود و خیلی جالب، و این رو من خودم هم دیدم. نوشته بود که من در شهر روم پایتخت ایتالیا زندگی می‌کردم مدت تحصیلاتم. در اونجا عصرها که می‌شد اکثر روزها می‌رفتم به کلیسای بزرگ واتیکان. آخه واتیکان یه مملکتی است در وسط پایتخت، مثلا در تهران فرض کنید یک مملکتی ساخته بشه، اینجور چیزی هزار نفرم بیشتر جمعیت نداره و 100% مستقله ها، برای خودش مملکت، هیچ مربوط به ایتالیا نیست و خودش جز ممالک رسمی دنیاست که همه به رسمیت شناخته میشه و در تمام جاها سفیر داره. الان ایران هم در اونجا دو تا سفیر داره، یکی سفیر ایتالیا، سفیری است که در ایتالیا گذاشته ایران، یکی سفیری است که در واتیکان گذاشته. هر دوشون هم تو شهر روم، یعنی دو تا سفارتخونه ایران الان در شهر روم داره، و یکیش به عنوان واتیکان، یکیش هم به عنوان خود واتیکان هم در همه جا سفیر داره، مخصوصا در جایی که خلاصه مورد نیاز. یه مملکتیست، من رفتم دیدم، داخلش هم دیدم، و مهمترین چیزی هم که اونجا دیدنیست کلیسای اونجاست، کلیسای واتیکان. محل مقر پاپ هم همون کنار اونه، کاخ پاپ هم همونجاست و آزادم هست، اصلا همه میتونن برن اونجا، یعنی شب و روز میتونن برن. و اینی که شب و روز میتونن افراد برن به خاطر اعترافه. اعتراف یعنی انسان میره در اونجا، یک مسیحی یک گناه کرده، میره اونجا به کشیش گناهشو میگه، اعتراف میکنه، کشیش هم یک راهنماییش میکنه که بیشتر اینجوری نقل میکنن. ایشون نوشتم که من دیدم که کشیش هم به طرف یه مقداری میگه پول بده و گناهت بخشیده بشه. ما ها البته تعبیراتمون اینطوره، ولی من میدونم حقیقتش اینطور باشه که بهشت رو به اون میفروشه و خرید و فروش بهشت است و این مسائل، و خب با وضع خرافی باش رو برو میشه. ولی اونی هم که خود من دیدم، من تو همون کلیسا رفتم، اتفاقا اصل روز جمعه بود، برنامه مذهبی خاصی نداشتن، فقط همین اعترافات بود. شاید یه قسمتی که من میدیدم بیشتر از اینجا صندلی بود، صندلیایی که دو طرف داشت، یعنی دو تا جای نشستن داشت، یک دیواره وسطش بود که وقتی می نشستن نه کشیش گناهکار رو میدید، نه گناهکار کشیش رو میدید. و در بینشون یک دیواره بود. این دیواره حالا من دقت نکردم یا نشد برم، چون همه صندلی ها پر بود، حتی صفم بود برای اینکه اینا که حرکت کنن بعد دیگران بیان بشن، و فاصله هم داره از هم، یعنی مثلا یکی اون گوشه هست یکی دو سه متر این طرف که صدای همدیگر رو نشنون. بعضی ها که نمیخوان حتی قیافه شون مردم معمولی ببینن که این رفته داره اعتراف میکنه، یک اتاقچه‌ای هستش در همون کلیسا که اونجا باز دو بخشه، یکی کشیش میشینه که هیچ کس هم نه کشیش رو میبینه نه به اصطلاح گناهکار، و اونجا میرن دو اعتراف میکنن و به هر حال اونم حالا اونقدر مسلمش اینه که یا با پول یا با هر چیزی رو از گناه نجاتش میده. این اصل مطلب. این آقای دکتر برای من نوشته بود که من هر روز که میرفتم اونجا آرزو میکردم کاش که در اسلام هم یه چیزی بود. من چون یک فرد گناهکاری رو وقتی که میرفت به طرف کلیسا میدیدم با چه حالی، با چه شرمندگی، با چه ناراحتی میره، وقتی که بلند میشد با چه خوشحالی و سرحالی و سبکی بلند میشه. حالا اعتقاد خودشون دیگه. به هر حال اومده اینجا اعتراف کرده، عقده‌شو خالی کرده، چون این گفتن خودش انسان سبک میکنه. علی ابن ابی طالب میفرماید که من اسرارمو میرم تو چا میگم، حالا اسرار چه خوب باشه اسرار چه بد باشه، مثلا یه گناهی کرده خب چکارش کن، همیشه عذاب وجدان داره، همیشه ناراحت. اگر که یک کسی که او معتقد است که او یا ارتباطی با خدا داره یا مثلا از حقایق مطلعه، به او اطمینان بده که گناه تو بخشیده شد، این راحت میشه دیگه. به او نوشته بود که ای کاش ما هم در اسلام میداشتیم. من در جواب او نوشتم که اینو در اون کتاب سید الله هم عیناً عنوان کردم که تصادفاً ما بهترشو داریم. آخر در اسلام اظهار گناه کردن و گناه رو به مردم گفتن حرامه و از باب تشییع فاحشه، چون وقتی که ببینن من بیام بگم آقا من فلان گناه رو کردم به همه مردم بگم، من با بعضی از آیون اهل منبر که روی منبر میرن میگن که ما از شما بدتریم، خب از شما اگر تو از ما بدتری بیا پایین ما بریم بالای منبر، تو چرا بالا رفتی؟ اگرم بدتر نیستی که چرا دروغ میگی؟ مثلا یا من گناهکارتر از همه شما هستم، خب تو پس چرا اونجا رفتی نشستی؟ این وقتی که یک جوان، یک فرد، یک شخص بشنوه که این آقا با این سن و با این وضع گناهکاره و بفهمه که گناهکاره، مثلا گناهش هم مشخص بشه و قطعی بشه، دیگران به طریق اولا گناه میکنن. میگه اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برابران غلامان و درخت از بیخ. وقتی یه روحانی رو ببینن گناه میکنه، اونای دیگه به طریق اولا گناه. بنابراین خدمتتون عرض شد که نباید گناه رو به همه مردم بگید. اما آیا اگر در اسلام هست، ماها روی مثل همه مراحل تزکیه نفس که بهش بی‌اعتنایی شده و با بی‌محبتی باش روبرو شدن و رسمیت پیدا نکرده، این مسئله هم همینطوره که اگر شخصی بیاد در مقابل امام معصوم، در مقابل عالمی که متخصص مسائل روحی و روانی، به گناهش اعتراف کنه و او حد کفاره این گناه رو به او بگه، مثلا من اینقدر مال مردم خودم چیکار کنم؟ خب این هر کدوم حکمی داره. صاحبش میشناسی؟ میگه که بله. خب برو همین اینقدر پول بهش بده راضیش کن. این توبه این گناه. میگه نمیشناسم. اینو رد مظالم بده درست میشه. من چه مقدار نماز قضا دارم چیکار کنم؟ این کارا رو بکن. مدت ها من توی مثلا تئاتر کار میکردم دیگه، ما یه رفیقی داشتیم 6 ماه با هم رفیق بودیم، بعد خودش به من گفت که من میدونی کیم؟ گفتم نه. مثلا خب من کارمند تئاترم، شبا میرم تئاتر، روزام خدمت شما هستم. میگم خب متشکر. گفتم حالا چرا گفتی به من؟ گفت میخوام حالا پشیمان شدم، این حرفای شما خیلی در من تاثیر کرده. گفتم خیلی. رفت و فردام استعفاش نوشت و آورد و خیلی هم جوان خوبی شد. حالا این آقا مثلا تو تئاتر کار کرد، این توبهش چیه؟ در واقع چیکار کنه مثلا توبه؟ ما ها هممون در این جهت روی مبهم، یعنی ببینید یه حالتی پیدا کردیم و میکنیم که تا آخر عمر نمیدونیم خدا بالاخره ما رو بخشید یا نبخشید، سرنوشتمون عاقبتمون چه خواهد شد. آیا شب اول قبل من این همه برای این گناهی کردم در شبای دای کمیل توی جلسات این همه گریه کردم، آخرش شب اول قبل بازم این گناه رو به روی من میارن یا نمیارن؟ اینی که در قرآن از اولایی که یبدل الله سیئات حسنات، آیا به جای این گناهان من حسنات گذاشتن یا نگذاشتن؟ خیلی مسئله داره. و همه ما در اثر این که توجه به این قانون نکردیم، متاسفانه همیشه در حال بدی هستیم، یعنی یک ناراحتی داریم. چی شد بالاخره ما جز اولیاء خداییم یا جز گناهکارانیم یا جز خدمت شما رسید که معذبین روز قیامت هستیم، جز منافق آن چیم ما الان؟ هیچ کس. این اشکال در ما هست. مسلمان نمیدونه چیکار هست. اون ولی خدایی که اون آدم جلیل و اون سطح بالا، اون هم باید خودش گناهکار بدونه. اونی هم که در درجه پایین هست اونم خودش گناهکار بدونه. هیچ فرقی بین این دوتا نیست. اونا نه فرق گذاشتن. مسیحیت این کار رو حلش کرده و اسلام هم حل کرده، منتها ما توجه نکردیم. حلی که اسلام کرده، دقت کنید، من اتفاقا این آیات رو میدونستم که این سوال رو داریم، چون من این سوال اینجا مطالعه کردم، این سوال داریم، من این آیات رو میآوردم. آیات شریفه قرآن، ببینم اگر این نوشته هم اینجا باشه بگم بیارن، خیلی این مطلب مهمیه، جالبه که آیه قرآن میفرماید اوائلش اینه، قضیه ابو لبابه. ابو لبابه یکی از اصحاب پیغمبر کرد، این یه گناهی کرد، گناهش هم این بود، گناه خیلی مهمی هم هست. این یهود بنی قریظه، اینها گفتم که ما بریم با ابو لبابه مشورت بکنیم که اگر او ابو لبابه بگه که اسلام خوبه، ما بریم مسلمان بشیم. ابو لبابه خودش مسلمان بود، اما در از اون مشورت کرد. ابو لبابه گفت که شما بیاید مسلمان شید، از باب دردسر میشه براتون. پیغمبر هر روز ممکنه یه مؤاخذه میکنه و خلاصه میکشدتون، حتی دست شده گذشت به گردن این گفت سرد میره. اینا هم پشیمون شدن از مسلمان شدن. خب خیلی کار بدیه، خودشم بعد پشیمون شد، چی کاری بود ما کردیم؟ کجا پیغمبر اینجوری؟ پیغمبر به این مهربانی که دشمنش ابو سفیان رو نمیکشه، چرا من یه حرف زدم؟ دیگه هوای نفس و اینا برش مسلمان شد، یه حرف زده بود توش رفت. این آمد توی شهر پشیمان شد، کسی هم نمیدونست، فقط یهودی ها میدونستن که آمدن مشورت کردن با خودش. این آمد در خدمت شما شد مسجد پیغمبر. الان یه ستونی هست اونجا به نام ستون توبه، اونه که مکه رفتن میدونن، استوانت و توبه اونجا نوشته، بالاش تابلو داره و یه ستونی توی مسجد، ستونه که به سقف زدن، یکیش استوانت و توبه. این آمد خودشو به اون استوانه با ریسمون بست، خودشو بست، این خودشو بست و گفت من خودم رو باز نمی کنم تا پیغمبر بیاد و من در مقابلش اعتراف به گناهم بکنم و پیغمبر اکرم اگر اعتراف من اگر گناه منو بخشید من حاضرم که، یعنی خودش بیاد منو باز کنه دیگه. این آیه نازل شد، این آیات رو دقت کنید، و آخرون اعترفوا بذنوبهم، یه عده هستن که و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اونجا اونا پیشی گرفتن از مهاجرین و انصار و اونها رو داره رضی الله عنهم و رضوا عنه خدای تعالی میفرماید که خدا از اونها راضی است، اونها از خدا راضی است، اونها که معصیت نکردن. اینجا این دسته دوم و آخرون اعترفوا بذنوبهم، یه دسته دیگه هستن که اعتراف به گناه میکنن. ببینید کلمه اعتراف اصلا اعترفوا خلطوا عملا صالحا و آخر و سیئا، قاطی کردن هم گناه. آقا مثل اونا نیستن که رضی الله عنهم و رضی الله عنهم همش کار خوب بکنن، بعضی وقتا گناه میکنن، بعضی وقتا هم کار خوب میکنن. شون اعتراف به گناه میکنن، عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم، خدا توبه اینا رو قبول میکنه و خدا غفور است و رحیم است. ببینید کلمه اعتراف هست. اون اگر اعتراف در اسلام پیش پیغمبر بد بود، یعنی اصلا به طور کلی اعتراف بد بود، خب پیش پیغمبر خدا مدحش نمی کرد. حتی بعد داره و آخرون مرجون لامر الله اما یعذب هم او یتوب علیه، که این دسته دیگه که اینایی که اعتراف نمی کنن یا خدا عذابشون میکنه یا شاید ببخشدشون، اما اونا قطعا خدای تعالی اصلا لا ان یتوب علیه، که خدا عصا در اینجا حتی در تفاصیل داره که یعنی یقینا مثلا عصا رب بکن یا بس که مقام محمود رو که در آیه هست، یعنی حتما اینطوری هست. خب بعد میرسه به این که خذ من اموالهم صدقه تو طهره، از اموال اینها یه چیزی بگیر. این آیه که این آیه رو پیغمبر اکرم که خوند بر ابولوابه، ابولوابه گفت که تمام اموال رو میدم، خیلی پشیمان شده، گفت حضرم تمام اموالم. پیغمبر اکرم فرمود که بعضی از اموال تو بده، چون خدا گفته من امواله، من تبعیدیه، من گفته همه اموالشو بگیر، خود من اموال هم صدقه، بعضی از اموال تو باید بده. ببینید اگر اونها پول میگیرن در مقابل بخشیدن گناه، اینجا هستش، این اون هست، بگیر از اموالشون صدقه، تو تحقیر رو پاکشون کن از گناه، و تو زکیهم به ها، نمیگه که تو تحقیر هم و تو زکیهم، همینطور به همین صدقه تو تحقیر هم و تو زکیهم، و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. علم یعلم، و بعد خدا میفرماید که آیا نمیدانن ان الله و یقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات، هم توبه رو قبول میکنه اگر اعتراف کنن، هم اخذ صدقات میکنه. و ان الله هو التواب الرحیم. بعضی از مفسرین، من در بعضی از تفسیرها نگاه کردم، دیدم که خود به اموالهم صدقه رو به چیز تفسیر کردن، به زکات، به زکات بده. و اینکه به شأن نزول آیه توجه نشده، البته زکات هم شامل میشه، ولی شأن نزول آیه ثلث اموال ابولوابه رو پیغمبر اکرم گرفت، هیچ وقت زکات شامل، یعنی زکات اونقدر نمیشه که ثلث اموال بتونن بگیرن، نه خمس حساب میشه، نه زکات، نه هیچی. بنابراین این مسئله هست، اون تا واضح نشده. در چون از من میپرسید که چرا در اسلام، پس حالا که شما این نامه دومش، چرا شما بس در اسلام رایج نیست؟ گفتم خیلی از مسائل تزکیه نفس رایج نیستش در اسلام، هر کس گناه بکنه، هر کاری بکنه، همه چیز دعای کمیل هم که شب و جمعه میخونن، برای این است که به هر حال یک آرامش مختصری به اینا داده میشه، باز از فردا صبح آزادی برای گناه‌های بعدی میشه. این است. حالا به هر حال پس با این خصوصیات، با شرایط خاص، یکی این که طرف که بهش گناهانش انسان میگه اهل به اصلا تقصیری داشته باشه، بتونه حل کنه مسئله. دوم این که اون با صاحب سر باشه، نرو به مردم بگی که فلانی آبروی طرف رو داره، فلانی هم چه گناهی کرده بود اومد میشه. من عجیبه ها در واتیکان، این یعنی الان در عالم مسیحیت هست، در واتیکان من پرسیدم، گفتم اگر یه قاتلی این آدم بیرون کشته، آمده در داخل واتیکان، اونجا به کشیش اعتراف میکنه، آیا کشیش ممکنه؟ حالا یه وقت ممکنه، ماها چون همه چیز اون مخلوط همه، اونا هم همینجور مخلوط باشن، کشیش برای خبر بده که قاتل ایشانه، قاتل رو نمیشنسن، برای خبر بده. گفتن نه، اینی که واتیکان استقلال داره برای همینه که حرف این کشیش داخل واتیکان با اون کسی که در خارج از واتیکانه در روم هست اصلا به هم نمیخونه، به هم ارتباطی نداره. یعنی نمیتونن از اونجا جاسوس بفرستن اینجا یا از اینجا کسی جاسوسی بکنه برای اونا. تام متوجه شد پاپ که یک کشیش جاسوسی کرده برای مملکت روم، این رو فوراً میگیرن و مثل یک جاسوس باش برخورد میکنن. لذا حق ندارن. نه اینکه به عادی نمیگن، این اگر که خود اینها ببینن مجازاتش اعدام، اعدامش میکنن. اگر خود اینها ببینن نه مجازاتش اعدام نیست، همونجا هر بالاخره خودشون ترتیب کار رو میدن، ترتیب اون گناه رو میدن. و در اسلام هم این مسئله هست. البته اسلام خوبیش اینه که حکومت هم حتی دست مجتهد اسلامه. حالا از کدام شرایطش این که به کسی نگه، اون عالم صاحب سر باشه. یکی دیگه این که این از خوف و رجا خارجش نکنه. یا خاصش مثلا یک فردی هستش میگه مثلا برای گناه ها اهمیت قائل نیست، میگه هرچی میخوایی برو گناه بکن بیا بگم که بگی، من میگم یه استغفر الله ربی و توفله بگو بایی تعالی میبخشه. اینجوری نباشه، در خوف و رجا نگهش میداره. داره خوف و... مثلا همینطور که پیغمبر در خصوص اون بهلول نباش کرد، بهلول نباش آمد اعتراف کرد پیش پیغمبر اکرم. پیغمبر گفت پش برو از پیش من که میترسم عذابی نازل بشه منم بگیره. ببین اینجور تردش کرد. 40 روز رفت در بیابان گریه کرد. بعد خدای تعالی پیغمبر رو فرستاد و با احترام و محبت آورد. و این خصوصیت رو داشته باشه. چرا در اسلام هم هست اعتراف و بسیار هم برای یک انسان اگر بخواد جری نشه به گناه، اینی که هر چه زودتر جلو گناه رو بگیره. این جواب این سوال رو مختصر من مفصل شد در اون کتاب سیر الله که انشاءالله شده تا یک 10-20 ماه دیگه نمیدونم که چاپ بشه بهتون عرض